أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در ذیل این مسئله بود، فرمایش مرحوم صاحب عروه و کذا لو اوسا بما یکفیه للحج به شرط ان یحج فانه یجب علیه بعد موت الموسی. مشکلی که در اینجا هست عبارت از این است که یکی موضوع وصیت، شخص وصیت میکنه و برای شخص خاصم هست، برای زیده، که این پول رو بهش بدید، و شرط میکنه که پولی که من وصیت میکنم بهش بدید برای این است که به حج بره. یک مشکل از ناحیه شرط گذاشتن که آیا این شرط نافذه یا نافذ نیست. دو، وقتی شخص خاصه میشه این قید رو براش آورد و این شرط رو گذاشت و اگر نکرد چی؟ و سوم، در اینجا این وصیت برای شخص خاص وجب علیه الحج، وجوب رو مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه از ناحیه اخبار بذل میخواد بیاد درست بکنه، یعنی ما نحن فیه صغرا بشه برای کبرای روایات بذل که هر کسی حج بهش عرضه شد این استطاعه و یجب علیه الحج. خب مجموع اینها و فتوایی که مرحوم صاحب عروه داده که خیلی قرص و قاطع ایشون میفرمایند یجب علیه بعد موت الموسی، هیچ اقوا و ظاهر و ایران نداره، یجب قرص و محکم ایشون فتوا میدن. عرض کردیم این معنا مورد اشکال واقع شده که مرحوم آقای حکیم در مستمسک عنوان فرمودن که این همون مسئله قبلیه. مسئله قبل این بود که اگر وقف مالی را یا وصیتی بکند یا نذر بکند که پولی بده لیهج، که ایشون در اونجا مرحوم صاحب عروه فرمودن وجب القبول و مورد و مصداق گرفتن برای اخبار بذل. مرحوم آقای حکیم میفرمایند اینجا هم همون مسئله است، منتها اون لیهج طرف وصیت کننده عام بود، اینجا شخص خاص شده، لو اوسا له، این شخص خاص شده و اشکالم از همینجا پیدا میشه. اشکالاتی که ما اینجا داریم، خود مرحوم آقای حکیم میفرمایند که وسیعتی الاشکال، اشکالی که سیعتی میفرمایند در مسئله بعد مطرحش میکنن. ایشون در مسئله بعد عرضم به حضورتون که مسئله لاحقه به قول معروف، عنوان میفرمایند الشرط المذکور تاره من قبیل انشاء شرط العمل على المدفوع الی و اخرى من قبیل القید للمدفوع الی، فان کان من قبیل الاول فصحته موقوفه على ثبوت ولایت المالک على مثل ذلک و دلیله غیر ظاهر و عمومات و صحت شروط لا تصلح لاثبات سلطنه علی عند الشک فیها. اشکالی که ایشون اونجا مطرح میکنن عبارت از این است که اصلا این ادلهی که ما داریم، این صلاحیت رو برای مالک در این شرط کردنها میگذاره، اختزا میکنه، بی میخواد بکنه، شرط بکنه من بی میکنم به شرط فلان کار. ایشون اینجا مشکل دارن، میفرماین دلیل ما بر صلاحیت این آقای موسی که بخواد در این وصیت شرط بگذاره نداریم. موسی ادله وصیت و وصایت بیشتر از این نیست که کلام این آقای وصی نافذ است در اون موردی که مشخص میکنه این پول برای مسجد باشه. این پول مال مثلا حالا خمس که وصیت میشه کرد اما جزء وظایف از اصل مال کم میشه، حالا اونو بگذاریم بعد. مصارف خاصی مدرسه بسازه اشکال نداره، اما شرط گذاشتن از ناحیه که بیشتر از این حیثیتی باشد که در التزام وصیتی وجود داره، مرحوم آقای حکیم اشکال داره. البته اشکال دومی که ایشون مطرح میکنن در اینجا اینه که طرف شخصه و شخص قابل اطلاق و تغییر نیست، شرط پذیر نیست، که اینو دیروز هم مطرح کردیم، منتابت دفع میکنن ایشون اشکال رو. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه در اینجا حاشیه‌ای دارن، میفرمایند ان کانت الوصیت للجهه ولو بالنسبه الی هذا الشخص، اینه که صاحب عروه فتوا میده فیجب القبول فیجب علیه فانه یجب علیه بعد موت الموسی یجب علیه الحج، این در صورتی است که وصیت للجهه باشه، و اما ان کانت من الوصیت تملیکیه مقیدتن به هاز القید ففیه اشکالون، اما وصیت اگر وصیت تملیکیه است که میگه این پول رو من بعد از من ملک فلان شخص بشه اما مقید به این که حج بره، ایشون میفرمان اینجا اشکال هست، این گیر داره. وچی که مورد نظر ایشون هست این است که ما در جهت اشتراط و تقیید نیست، یعنی منی که میخوام وصیت بکنم یا وقف بکنم و وقفم همینجوره، یک جهت خاص منظور منه، این پول مال طلبه هایی که نماز شب میخونند، این پول مال طلبه هایی که مثلا نماز اول ماه میخونند، این جهته، این گیری نداره، مشکل نداره، ولذا وصیت میکنه این پول رو میگذارم برای دادن به کسانی که حج برند، به قول معروف حج برند، این جهته، این جهته. ولو طرف شخص خاص باشه، یعنی مرحوم آقای بروجردی تصویر میکنن وصیت برای جهت باشه اما شخص خاص هم باشه، من پول رو گذاشتم، حالا این اگر قابل تصویر باشه، من پول رو گذاشتم برای اون حیثیت خاص که مکه رفتنه و دلم هم میخواد این آقای زید به اصطلاح به این بدید برای این کار، یعنی در واقع برای این جهتی که کلیت در ذاتش منطبق رو خودش تعیین میکنه، به این صورت، این جری نداره. اما در جایی که بیاد و تقیید بخواد بکنه، شرط بگذاره، پول رو من میخوام بدم، الان که پول رو دادم تملیک هم بکنم، که آقای بروجردی اضافه تملیک رو میارن، در اباحه این تصویر رو نفرمودن، تملیک میخواد بکنه، خب تملیک هم اگر میخواد بکنه شرط نمیتونه بگذاره، شرط در اینجا گیر ایجاد میکنه و مشکل ایجاد میکنه. از نظر ما فقط مشکل در تملیک نیست، در اباحه هم اشکال ایجاد میکنه، یعنی اباحه مشروط این تملیک مشروط تفاوت نمی‌کنه. مشکلی که آقایون در مورد شرط دارن، دیروز عرض کردم یک مقدار، ما هم در این مسئله در این ذیل گرفتار این مسئله شرطیم، هم در مسئله آینده. در مسئله آینده مرحوم صاحب عروه فرعی مطرح می‌کنه که یک کسی هست، این خمس بدهکاره، زکات به گردنش آمده، از خمس یا زکات میپردازه، خمس هم به اهلش میده، زکات هم به فقرا به اهلش میده، اما شرط میکنه که این پول رو میدم به شرط اینکه مکه برید، این پول رو میدم به عنوان خمس، به عنوان زکات، به شرط اینکه مکه برید. آیا این شرط لازم الوفا هست؟ یک، برای اون فقیر و ساده‌ای که این رو میگیرند آیا حج واجب میشه؟ این بذل، روایات بذل شاملش میشه؟ این مسئله بعدی ماست. اونجا آقای خویی فرمایش مفصلی دارن که فرمایش ایشون رو خواهیم گفت، چون فرمایش قوی و دقیقی است. اینجا اصل مسئله که مقدمه باشه که فی الجمله دیروز عرض کردم، امروز هم توضیحش بدم و این مسئله رو جمع بکنیم، اصل قصه این است که شرط ولو در معنای لغوی خودش به معنای ارتباط هست، اما وقتی در اینجا ما یک معامله ای داری که این معامله تعهد و التزام به اصطلاح قیدیست، گرهیست میخوره، این شرط این اون التزام عقدی نیست. التزام عقدی من این کتاب رو میدم در مقابل پولی که از شما بگیرم، این التزام عقدیه، حقیقت عقد اینه. شرط که میاد در اینجا، اگر ما این نقل و انتقال رو گره بزنیم به شرط، یعنی بیایم بگیم شرط دخیل است در نفس این التزام عقدی، در این گره عقدی، یعنی در اینجا اگر من میخوام این کتاب رو بفروشم به شما و پول از شما بگیرم، این رد و بدل ملکیت توقف داشته باشه به شرط، این معنا نداره و معقول نیست. چرا؟ من میگم این کتاب رو میفروشم به شما، دیروز مثال زدم، به شرط اینکه هر روز مطالعهش بکنید. خب این کاریست که بعد میخواد انجام بشه. در عقد ما تنجیز میخوایم، تعلیق معنا نداره، تعلیق معنا نداره، این صورتی غلطه و باطله. پس شرط هیچ ارتباطی با اون التزام عقدی، یعنی مقتضای عقد پیدا نمیکنه، مقتضای عقد کار خودش رو انجام میده. ارتباطی که شرط با عقد پیدا میکنه فقط در دو جهت ممکنه باشه، که این در بیان مرحوم آقای خویی در مسئله بعدی هست، ایشون خیلی واضح توضیح میدن. در اینجا یا اینکه من الان وقت عقد ملتزم میشم یک کاری رو انجام بدم که تعلیق در عقود لازم نیاد، یعنی نقل و انتقال بیعی صورت میگیره، کتاب و میدم، منتها شما الان ملتزم شو که مطالعش بکنی، اب نداره، اینو تصویر کردن. منتها میگن در اینجا وجوب تکلیفی میاره، شما ملتزم شدی و بنابر التزام شما عقد بنا شده، شما واجب است تکلیفاً که کتاب رو که گرفتی مطالعه کنی. اگر شما مطالعه نکردی این کتاب رو، حرامی ملتزم، نه حرام، خلاف واجب، یعنی واجب رو شما امتثال نکردی، گناه کردی. درست؟ تکلیف دیگه. گاهی از اوقات که در جاهایی که به قول معروف میان بعضی شرط ها میگذارن از این بابه، گاهی از اوقات نه، التزام عقدی مسئله نیست، این التزام عقدی گره میخوره، اما این گره به امری که در آینده میخواد انجام بشه هست، منتها نه با این که این آقا الان التزام بده، بلکه منی که آمدم این عقد رو ایجاد کردم، یعنی منشأ، یعنی حقیقت منشأ، منی که این منشأ رو ایجاد کردم، این انشاء تا محقق شد منشأ محقق میشه، انشاء تملیک کرد تملیک محقق میشه. میاد شخص میگه اگر به این کار، به این شرط عمل نکنی، من از این منشأی که انشائش کردم برمیگردم، عدول میکنم، نه اینکه منشأ حاصل نمیشه. خب عنایت فرمایید، منشأ حاصل شد، به مجرد انشاء منشأ حاصل میشه. وجود انشائی که مرحوم صاحب کفایه تصویر میکنن یادتونه، وجود انشائی تحقق پیدا میکنه، منشأ تحقق پیدا کرده، انشاء تبلیغ کردم، انشاء بی کردم، بی محقق شد. منتها میگم اگر شما این کار رو در آینده نکنیم، من از این انشاء عدول خواهم کرد. عدول یعنی فسخش میکنم، یعنی بقای من بر این التزام در منشأ متوقف بر این است که شما این کار رو انجام بدی. اینه، اینم یه سنخه. خب ما در ما نحن فیه در اینجا وصیت میخواد شرط بکنه، آمدیم خود وصی هم هیچ اشکالی نداره شرط بکنه، الان این شرط رو کرد، تملیک میخواد بکنه، به قول مرحوم آقای بروجردی وصیت تملیکی است، تملیک کرد این پول رو به این شخص، شرط حج هم میخواد بکنه. اگر این آقا عمل نکرد، اگر وصیتی که کرده منشأ به اون وصیت مبتنی بر التزام این آقا بوده برای حج رفتن، یعنی پیشش نشسته بوده میگه تو به من قول بده که حج میری، منم قول میدم وقتی مردم پولی در اختیارت بگذارن، اگر اینجوریه که اون آقا حاضر بوده کنارش رو التزام داده، خیلی خوب، اینجا تملیک کرد این وصیت رو، اون آقا نرفت، گناهی کرده، بیشتر از این نیست، گناهی کرده. اما شمول روایات بذل اگر بذل رو کسی آمد مثل صاحب عروه یا مرحوم آقای خویی، این بزرگان، شامل تملیک هم دانست که تملیک هم از مصادیق بذله، خب اینجا درسته، اینجا بذل تحقق پیدا کرده، مخصوصا با مبنای مرحوم صاحب عروه که صرف حصول تمکن رو کافی میدونه برای استطاعت از هر ناحیه، اینجا بذل محقق میشه. اما اگر این آقا نکرد این کار رو، مکه نرفت، خب واجب حج شده، اما مکه یه گناهی مرتکب شده، حج میاد به گردنش، بیشتر از این نیست. اما اگر این آقایی که به اصطلاح موساله هست براش وصیت شده، موسی اصلا ندیدتش، التزامی هم نداره، شرط میکنه که من این پول رو تملیک میکنم به این آقا به شرط اینکه مکه بره، این فقط تصویرش در این ممکن میشه که من وصیت میکنم که تملیک بشه، چون خود وصیت انشاءه، تملیک بشه، این پول انتقال به او پیدا بکنه بعد از مرگ من به شرط اینکه مکه بره. خب اگر این شرط رو عمل نکرد چی هست؟ من باقی به این التزام و به این منشأ نیستم، این انشاء رو پس میگیرم. خب در وصیت این مرده، در وصیت انتقال ملکیت صورت نمیگیره الا بعد موت الموسی. خب فسخ میخواد کجا بکنه؟ فسخی در کار نیست. به قول سید الاستاد رضوان الله علیه، مگر اینکه ما بیایم اثبات بکنیم اینم از اون خیاراتی است که به قول معروف به عهده ورثه گذاشته میشه، اونم اثباتش حالا مشکله. بنابر این در اینجا ما در این فرع مرحوم صاحب عروه مشکل داریم و اعلام هم که در اینجا وارد شدن و اشکال کردن از این نواحیه. بنابر این ما نتیجه گیری اگر بخوایم بکنیم، جمع بکنیم حرفامون رو، یه قدری حرفا پراکنده شد، اشکالات مختلف بود، اینجا مرحوم آقای خویی هیچ اشکال نمی کنن، با این که حالا بعدن خواهیم گفت کسی که در مسئله بعدی اونجور اشکال میکنه به صاحب عروه، اینجا هم نمی بایست مطلب رو در بس قبول میفرمودن. اما آقای بروجردی اینجا حرف دارن، سیدون الاستاد حرف دارن، جمع و جورش کنیم، یمکن ان یقال. چیزی که ما خودمون میخوایم بگیم اشکالاتی که در اینجا داریم و راه جمع کردن مطالب. عنایت فرمایید. ما در این مسئله، یعنی در این فرمایش مرحوم صاحب عروه، که اگر و ازا اوسا به شرط، اوسا به شرط الحج، یمکن ان یقال، اشکال اول از نظر ما این است که در اینجا وصیت از نظر ما در جای خودش خواهیم گفت یحتاج الی القبول، بدون قبول وصیت منجز نمیشه، و در جای خودش انشاءالله خواهیم گفت که اگر این آقا حیه وصیت کرده، این آقا خبر داره، خبرم داره، نفی نکرد، این قبول تلقی میشه، یعنی شنید و نفی نکرد، این داستان دیگه است، رفتی به اینجا نداره، اما وصیت احتیاج به قبول داره، درست شد؟ اگر وصیت احتیاج به قبول داشت، لا محاله از نظر ما مبناً از مورد روایات بذل خارج میشه. چرا؟ برای اینکه ما بذل رو فقط در اباحه میدونیم، وجوب حج بالبذل فقط در اباحه بود، در تملیک نیست. چرا؟ برای اینکه تملیک یحتاج الی القبول، قبول شرطشه، اگر قبول نکرد داخل در ملکش نمیشه، داخل در ملکش نمیشه، ولذا اینجا وجوب قبول میخواد. همه اشکالاتی که ما در مورد قبول قبلا گفتیم اینجا میاد تکرار نمیکنیم. وقف هم از نظر ما احتیاج به قبول داره، وقف هم قبول میخواد، اینا در جای خودش بگیم. اگر بله، اگر در جایی اینها احتیاج به قبول نداشته باشه، یا مسلک شما این شد که وصیت قبول نمیخواد، درست شد؟ حالا اگر تملیک هم نبود، قابلیت این رو داره که بذل باشه و حج رو واجب بکنه، این قابلیت هست، اگر اشکالات دیگر رو دفع بکنیم، این یه اشکاله، این اشکال مال اینجا نیست، مال همه جاست. اشکال دومی که باز ما داریم در اینجا، همون اشکال از ناحیه شرطه. در شرط چند تا اشکال هست. یکی این که در اینجا قابلیت این شرط کننده برای شرط کردن در اینجا میتونه شرط بکنه. الناس مسلطون علی اموالهم، این اقتضا رو داره برای شرط کردن در همه عقود و ایقاعات. یه داستانه که آقای حکیم اینو متعرض شد، من ندیدم دیگران متعرض بشن. آقای حکیم متعرض شد اما از مطلب سریع گذشتن. این اشکالیست خودش که ما از نظر اثباتی نیاز داریم اثبات بکنیم که آدمی که داره فعل و انفعال مالی انجام میده، معامله انجام میده، اختیارش برای انجام اون معامله خاص از ناحیه اوفو بالعقود میاد، اجیر نداره. اما اضافه بر این هر شرطی هم که دلش میخواد بگذاره در کنار این مقتضایی که انشاء ایجاد میکنه، اونم به صورتی که انشاء که میکنه مقتضا با اون شرط حاصل بشه، منشأ مشروط حاصل بشه، دلیل نداریم. درست شد؟ این دلیل نداریم برش. مطلبی که در اینجا ما داریم نسبت به شرط همین معناست که این شرط لازم الوفا نیست. شرط با حقیقت التزام عقدی دو تاست، یعنی اون منشأ چیزی است و شرط چیزی. ارتباط فقط از این ناحیه است، یا حیثیت تکلیفی ایجاد میکنه برای من که شرعاً بر من واجب باشه ملتزم باشم، یا برای طرف من خیار فسخ درست میکنه. خیار فسخ هم که در ما نحن فیه منتفیه. درست شد؟ اگر ما این اشکالات رو دفع کردیم، حتی طرف خاصه، لو اوسا له، شخص خاص شد، فرمایش مرحوم آقای حکیم رو در اطلاق و تقیید ما قبول داریم، یعنی این مطلب تمامیست که نسبت به اشخاص تقیید ممکنه، همونجور که تقیید در حالات ممکنه. اطلاق و تقیید این نیست که نسبت به اشخاص نیاد، جزئی خارجی هست اما نسبت به احوالشون میاد، نسبت به وجودش نمیاد، خارجی جزئی اما نسبت به احوالش میاد. ایشون وجود ذهنی تصویر کردن؟ نه، غیر وجود ذهنی هم میشه تصویر کرد در جای خودش. این مشکل ما نیست، مشکل ما فقط در این است که همین حیثیت شرط، این شرطی که میکنه این شرط اثری نداره، یعنی این به شرط گفت اثری نداره، اضافه‌ای در اینجا نمیاره. حالا وصیت کرده، اگر وصیت تملیکی است یعنی مال میاد داخل در ملک این مصالح میشه. درست شد؟ وقتی مال داخل در ملک مصالح شد، از نظر ما، چون ما داریم نظر خودمون رو میگیم، از نظر ما مسئله از مورد استطاعت بذلیه خارج میشه و یدخل فی الاستطاعت الملکیه. درست شد؟ ولی او وصیت کرده به من بدن حج برم، اما تملیکه، وقتی تملیک من قبول کردم میاد داخل در ملک من. شرط هم که الزامی گردن من نمیگذاره. من الان مالک این پول هستم، بسیار خوب، اگر جهاتی که معتبر است در استطاعت ملکیه محقق است برای من، من یجب علی الحج، باید برم. قرض ندارم، زن و بچه‌ام گرسنه نیستن، رجوع الی الکفایه دارم. اون جهاتی که مثل صاحب عروه و مرحوم آقای خویی آمدن نفی کردن در استطاعت بذلیه اما در استطاعت ملکیه هست، اینجا هم معتبره. اینجا مورد استطاعت بذلیه نیست و اون احکام خاص رو نداره، استطاعت ملکیه است، بیشتر از این نیست. اگر نه، تملیک نمی کنن و بذل می کنند، این میشه اشکال سومی که ما داریم. بذل میخواد بکنه بالاباحه، در اینجا یه مشکلی وجود داره. مشکل این است که در وصیت شخصی که وصیت میکنه در همون حال که انتقال صورت نمیگیره، این باید بمیره، حالا وقت داره. وصیت انشاءه، انشاءه، حالا یا تملیک یا اباحه، ما فرض اباحه شو میخوایم بگیریم که بی اشکال باشه از نظر ما. الان که وصیت کرد داره انشاء میشه، اما این انشاء انشائیست که منشأش بعدن پیدا میشه، یعنی انتقال ملکیت بعد از موت این پیدا میشه. خب ممکنه من بمیرم او زنده بمونه، چقدر اتفاق افتاده، وصیت کرده برای چی؟ خودش مونده، او طرف مرده، خب ممکنه نشه. بنابراین صرف الانشائی است که منشأش میخواد بعدن حاصل بشه. اون بعدی که این منشأ میخواد حاصل بشه این نیست، موسی وجود نداره، مرده. حالا که مرده، آیا اون انشائی که اون وقت کرده و منشئی که بعدن حاصل میشه با ظهور روایات بذل سنخیت داره که ما این رو از موارد بذل بدانیم؟ یعنی در اینجا از امام سوال میکنن من عرض علیه الحج فستطاع، آیا این عرضه با این فاصله و تأخیر انشاء از منشأ ممکنه؟ میشه تصویر کرد؟ به قول مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای شیخ مرتضای بروجردی، اینجا حالا ظهور هم ما بگیم داره، انصراف جا داره، یعنی تشکیک در صدق داریم، انصافاً تشکیک در صدقه. یک مطلب. بله، صورت صحیحش این میشه که این آقایی که وصیت میکنه، وصیت کنه، للجهه وصیت میکنه برای اینایی که مکه میخوان برن، رو زیدم نظر داره، به وصیش بگه وصی مالی که در اختیارش هست بعد از موت موسی این بیاد بذل بکنه، این مال رو بذل میکنه وصی بعد از موت موسی طبق اختیار خودش. چجور اگر تعیینی صورت نگرفته بود خود وصی ولایت در تطبیق داشت، یعنی پولی در اختیار وصی گذاشته، ثلث اموالش رو گذاشته برای مردمی که مکه برن، درست شد؟ وصی که الان این پول دستشه، موسی هم مرد، این اختیار و ولایت داره که این پولو به این بده به این نده، میتونه این کارو بکنه دیگه. به اونی که میده اگر اباحه کرد اینجا استطاعت بذلیه از نظر ما حاصل میشه، اگر تملیک کرد استطاعت بذلیه از نظر مرحوم صاحب عروه آقای خویی باز حاصل میشه، او داده، او بذل کرده. البته شرط گذاشتن او هم باز مثل شرط گذاشتن خود موسی از فرق میکنه، شرط گذاشتن منتها ما برای اینکه این مطلب رو درست کنیم، همونجور که مرحوم آقای بروجردی عنوان فرمودن برای تصحیح مطلب، اشتراط و تقیید نیست، جهت رو بیایم تصحیح بکنیم، یعنی پول برای جهت، اما جهتی که طرف شخص خاص باشه، این اشکال نداره، این قابل تصویره، اگر کسی تونست تصویر بکنه این ممکنه، چون در تقیید ما گیر نداره. تقییدی هم که در کلام سید الاستاد هست و در کلام مرحوم محقق عراقی بود برمیگرده به همین جهتی که آقای بروجردی فرمودن، این حیثیت. شرط نه، تقیید، یعنی مقید باشه یا موسی له یا موسی به، به اصطلاح این تقیید جهت خاصی مشخص کرده باشن. اما این که ما تصویر کنیم اوسا لمنیه به شرط انیهج و این رو بگیم وجب علی به این روانی که مرحوم صاحب عروه فرمودن، این قابل تصویر نیست، جهات مختلف داره. اشکال شرط سر جای خودش، این اشکال رو ما هم داریم، گیر داره شرط، بعدن هم باز خواهیم گفت، شرط رو بگذاریم کنار. منتها این پول صدق بذل به مقتضای اخبار بذل از ناحیه انشاء خود موسی در حال حیاتش گیر داره، انصافا گیر داره. همون جور که ما میگفتیم بذل، اخبار بذل انما یشمل مواردی را که به نفس عرضه، به نفس البذل تمکن از حج حاصل میشه، خاطرتون هست؟ هیچ حالت منتظره نداره، حتی حالت منتظره قبول نباید داشته باشه، ولذا تملیک رو گذاشتیم کنار، قبول نکردیم. حالت منتظره اختیار نباید داشته باشه، ولذا بذل تخییری رو ما کنار گذاشتیم، مورد شمول این اخبار قرار ندادیم. یکم اینجا گذشت زمان و مرگ و میرهاییست که باید اتفاق بیفته، اینم حالت منتظره است. اینجا به مجرد البذل و عرضه تمکن حاصل نمیشه به وسیله موسی، ما نمیتونیم تصویر بکنیم. بله، وصی اگر باشه این ازش حاصل میشه، وصی بعد از موت موسی پول در اختیارشه، هیچ تفاوت هم نمی کنه در بذل، که بازل مالک پولی باشه که بذل میکنه یا ولایت داشته باشه در مصرفش، در تصرفش، فرق نمی کنه. وصی این کار رو میتونه انجام بده. بنابراین مسئله مرحوم صاحب عروه به این صورت که شرط نباشه و وصی باشه، تقیید هم به نحو جهت باشه همون جور که در کلام آقای بروجردی بود با توضیحی که ما دادیم، این مسئله قابل تصویره. و الا این که ایشون فرمودن وجبه، وجب الحج که ظاهر هست به طور مطلق بدون ای قیدر فرمودن، این محل تأمله و مشکل داره و تمام نیست. فردا انشاءالله.